وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، از سلسله دروس اخلاق در قرآن امشب انشاءالله میرسیم به بحث تکبر که در چندین جای قرآن آمده و انشاءالله در این رابطه متوجهتون هستیم. در مورد شیطان مکرر در قرآن میخونیم که پروردگار متعال امر میکند او را به سجده در مقابل حضرت آدم علیه السلام، میفرماید ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد و استکبار کرد، تکبر کرد و کان من الکافرین. هم یه بحثی است بین علما، نحویون گفتن کان به معنای ساره یعنی از کافران شد، ولی بعضی ها گفتن نه، کانه به معنای خودشه یعنی از کافران بود. منتها صحبت هست که کفر شیطان ظهور بود یا اظهار. ادعی از علما بر این هستن که اظهار بوده، ظهور نبوده، کافر بوده، منتها حالا موردی پیش نیامده بود که کفر خود را نشون بدهد، پس بنابراین اظهار بود نه که ظهور باشد. حالا این یه بحث دیگری هست. بالاخره در چندین جای قرآن میبینید که استکبر و کان من الکافرین، و در جاهای دیگر قرآن هم داریم که اشاره میکند در بعضی از موارد و لبئس مثل متکبرین، چه بد است جایگاه متکبران. حالا شاید بگردیم آیه های دیگر هم پیدا کنیم. اجمالا میخوایم بگیم که این مسئله در قرآن مکرر آمده. و اما تکبر چه چیزی است که این رو من خدمت شما عرض بکنم که تکبر اینجا به چه معنایی میاد. عرض میشود حضورتون که گفتن تکبر صفتی نیست که قائم به شخص باشد. توجه فرمودید، حتما قائم به غیر است. یعنی مثل یه چوبی تخته است که یه سرش به شانه ماست، حتما یه سرش هم باید به جای دیگه وصل باشد. برای خاطر اینکه انسان تا کسی نباشد تکبر نمیتونه بکنه. آدم به چه تکبر میکنه؟ وقتی جای کسی نیست، خب آدم مثلا به در دیوار مخواد تکبر کنه؟ نمیشه که. پس بنابراین گفتن ارکان تکبر عبارت است از متکبرون علیه، یعنی یکی کسی است که ما بر او نسبت به او تکبر میکنیم، خودمون از او بالاتر میکنیم. این بهش میگن متکبرون علیه. رکن دیگرش متکبرون به، یعنی اون چیزی که به خاطر اون ما تکبر میکنیم. تو درسته؟ حالا اون علم، ثروت، زیبایی، زور بازو، هر چی که هست به خاطر اون ما تکبر میکنیم. پس یه رکنش متکبرون بهه، یک رکنش متکبرون علیه، و یک رکنش هم خود متکبره. سه تا رکن جمع میشه تا تکبر تحقق پیدا میکند. به خلاف عجب، عجب اینطور نیست. عجب هم همسایه تکبر است ولی قائم به شخصه. یعنی اینطور بگم خدمت شما، هر متکبری صاحب عجب است، این خودپسند خودبینه، و اما هر صاحب عجبی متکبر نیست. زیرا اگر بنا شود انسان در یک بیابانی سالها تک و تنها بماند و کسی در اونجا نباشد میتونه عجب داشته باشه. عجب قائم به شخصه. من میگم عجب آدم خوبیم، عجب نمازی خوندم، ولی کسی هم نباشه به خودم داخل میگم اینو. تکبر ولی اینطور نیست. تکبر حتما باید کسی باشه، متکبر علیه در اونجا باشه. ولی عجب آقا قائم به شخص است. حالا انشالله رسیدیم به اون بحث. عرض میکنم یا اینکه در بحث تکبر ادغامش میکنیم انشالله، برای اینکه عجب و تکبر همسایه هستند. خب حالا در اینجا بحث های زیادی هست که مختصرا سر رخ عرض میکنم حضورتون. تکبر چه ضررهایی دارد؟ اگر من خود را از کسی بالاتر بدانم چی میشه؟ در بحث های گذشته خدمتتون گفتیم که مرحوم حاجی ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه که جامع السعادات را نوشته، حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در نجف فرموده بودند که طلبه ها اگر رسائل و مکاسب را، اینا کتاب های طلبگیه، اگر رسائل و مکاسب را زمینه جامع السعادات نراقی نکنید، هرچی بخوانید وزر و وبال خواهد شد. هرچی بخونید وزر و وبال میشه. یعنی مخصد که دروستون باید همراه با اخلاق باشد. این جمله رو نوارش من با نوار آورده بودن یه وقتی که امام فرمودن اگر رسائل و مکاسب زمینه جامع السعادات نباشد فقط وزر و وبال میشه. این کتاب عظیم القدر در اونجا شبهای اول مجلس نورانی بود، گفتم که ایشون میفرماید ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصی. هر کدوم از این صفتهای زشت در باطن آدم هر کدوم یک مزرعه معصیته. و ضمناً به خاطرهای نازنینتون تذکر دادم که ما این صفتها رو دست کم میگیریم، بگیم فلانی آدم خوبی است و چنین است و چنان است، فقط یک کبری متکبر است. علم اخلاق اینطور نمیگه. علم اخلاق میگه اگر متکبر است مزرعه معصیت با خود حمل میکند. آقا آدم متکبر دل میشکنه. آدم متکبر قطع رحم میکنه. آدم متکبر از خیلی چیزا عقب میمونه. ای بسا دیده شده، شاید زیادم دیده شده، یک نفر در درس یک نفر به خاطر تکبر حاضر نشده، یه درسی گفته شده، یه دوره تمام شده، آش از رشانش شده بره بشین اونجا. یه من خودم برای خودم یه رجولی هم شده برم پای درس فلانی، فلانی هم درس و گفته از دنیا رفته دیگه تجدید نشده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، انشاءالله به شما از بعض مسائلی که شاید نشنیده باشید خواهم گفت، هر کی به دست آورده بود از تواضع به دست آورده بود. آدم متکبر دعاش هم ممکنه مستجاب نشه و نمازش کم ثواب میشه و خیلی از فیضهای الهی به متکبر نمیرسد. آیه آیه از قرآن پیدا کردم در مذمت تکبر از این بالاتر دیگه پیدا نمیشه. نه یادگار به شما بگم جوانها، میفرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، من از آیات هم متکبران را صرف میکنم. یعنی صورتش میگیرم در میگردونم که آیات منو نبینه. دیگه این بالاتر تهدید نمیشه، خیلی تهدید بزرگی. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، متقابلا تواضع، تواضع باعث میشه که این درها به دل باز میشه. متکبر محروم است از فیوضات الهیه، نفحات الهیه. متقابلا متواضع بهرمند است. یک قضیه از تواضع علامه طباطبایی براتون بگم که شاید گفتم بعضی از عزیزانمون نشنیده باشن، شنیدنیه. و بعدم راجع به تکبر یه قضیه از یه عالم دیگری هست براتون نقل بکنم که انشالله این بحث تکبر اینجا از غم یک قدر جا بیفته. و شما میدونید همیشه میگن تعارف الاشیاء و به ازدادها، هر چیزی به ضد شناخته میشه. هر چقدر تکبر ضرر میزنه به آدم، همین مقدارم تواضع به آدم منفعت میرسونه. قضیه این است که یکی از موثقین، از بزرگان صاحب دل که الان در قید حیات است که من به او بسیار ارادت دارم، برای من نقل کرد، گفت که آقای طباطبایی رضوان الله علیه ظاهرا در سنین جوانی یا حالا میانسالی، یک سال تابستان ظاهرا و اهل عیالش آمده بود که در اطراف تهران یه دهاتی هست، الان هم البته بعضی از اینها دیگه منظم شده به تهران، بعضیش هنوز به استقلال خودش باقی مونده به عنوان ییلاق. ایشون در اونجا در تابستان چند روزی باشن، یه جای سالمی، محیط خوبی، ظاهر بچه هاش یه میوهی ازش میخوان، ما فلان میوه رو مثلا میخواید. ایشون یعنی من نمیدونم چه عرض بکنم، نابغه تواضع بود آقای طباطبایی، چیزای من ازش دارم. یه وقتی من یادم میاد یه تفسیری بود بنده، اینو تو حالا این قضیه بگم رد بشم، یه تفسیر من حاشیه زده بودم، یه کاری کرده بودم سال 51 بود، مؤلف این تفسیر فیلسوف بود، بنده تحقیقش کرده بودم، حواشی زده بودم، من اینو بودم خدمت ایشون، ما هاشم یه چیزی بنویسید، چون در فلسفه دیگه ما از ایشون بزرگتر نداشتیم و خلاص فیلسوف بلا منازع مشرق زمین بود، یه چیزی بنویسید شما. خدا بدونه فرمودن که من برای این کتاب یه تعریف تمجید بنویسم مثل این است که یه طلبه برای کتاب آقای بروجردی تعریف تمجید بنویسم. گفتم آخ به این قریضی قدر روبم پیشش باز بود. گفتم به این قریضی نیست، به تبسته میکرد، گفت همون قریضیه. آخ در صورت خود ایشون از صاحب اون کتاب شاید از یه جهاتی هم بالاتر بودم. و اینقدر تواضع، گفت من برای یه توصیف تعریف توصیف بنویسم. خلاص اینطوره، قرار برمیگردم به اون حکایت قبلی. بچه ها میره میخواد، ایشون کاسه به دست میگیره و در اون دهات را میفته. اول بار و بعد بوده شاید ده ناشنا، بره ببینه کجا میره میفروشن، در بغازت باغ کجا. و یه مشکل فلسفی خیلی شدیدی هم مدت ها داشته که حل نمیشده. این خودش خیلی حرفه، هر کس مشکل فلسفی داشت به آقای طباطبایی مراجعه میکرد، اگر او خودش مشکل داشت باید به که مراجعه میکرد. مرحوم مطهری رضوان الله علیه که واقعا جای این عالم ربانی در عالم اسلام عالیه، مطهری یادش هم میفتم گاهی زرد میکنه بدنم، چقدر مرد بزرگ بود، در چندین رشته از علوم اسلامی صاحب نظر بود. مطهری خیلی مرد بزرگی بود رضوان الله علیه. ایشون در مسئله قوه و فعل مشکل داشت، به مشکل افتاده بود. مسئله قوه و فعل یکی از مشکلات و معضلات فلسفه. رفته بود قم، تابستان بوده، آقای طباطبایی رو آورده بود در منزلش در تهران که آقا برید هم شما یک دو سه روزی خیلی گرما نکشید و همه مشکل منو حل کنید. آقای طباطبایی خودشون فرمودن که من دو ماه موندم اونجا منزل مطهری، به مسئله مشکل قوه و فعل رو هم براش حل کردم. مشکل فلسفه یه چیز مشکلیه، عرض کنم حدود بعضی هم به اصطلاح یاد میگیرن خیال کنن که فلسفه است. فلسفه یک دریای خطرناکیه، بعضی ها میرن تو دریا خطه میشرفن در نمیگردن، بعضی ها سرفراز بیان بیرون، اونا تعدادشون خیلی کمه. حضرت امام رضوان الله علیه از اون افرادی بود که از این دریا خیلی سرفراز بیرون آمد، آی طباطبایی، آی مطهری و چند تا دیگه و الا بزرگ مردانی بودن که در این دریا رفتن غرق شدن. بله خطرناکه، کار هر کس نیست خلاصه. اما کل حال این مشکلی داشته که مشکل حل نمی شده. حالا همطور که کاسه به دست در وسط ده می رفته، ببینی یه جوانی دهاتی سوار بر یه مرکبی هم هست، حالا مثلا قاطر یا هم چیزی داره میاد، رسید روبروی ایشان. حالا یا پیاده شد یا تردید از منه، به هر حال سلام علیک کردن تو بی مقدمه اون مشکل فلسفی ایشان را حل کرد. خدایا این مشکلی که فلاسفه جهان دست پاشون میدرده، جوان روستایی اولا از کجا میدرستان مشکل رو داشتن و ثانیا چگونه حل کرد؟ رفیق قضیه شما اینه، شما مثلا اونجا نظر ابن رشد رو در نظر نگرفتید اینطور شد و بعد نظر مثلا فلان فیلسوف هم این است، آقا میگه من مشکل حل شد ولی در اون ساعت میگه جرم بودم خیلی توجه نکردم. بس اون جوان رفت و ما هم رفتیم میوه رو تهیه کردیم، دید دکونداری بود، کسی بود، گفتم شما یه جوان با سواد اینجا دارین؟ این عرض کنم که کجاست خانش؟ گفت کجا؟ گفتم آقا همین تو این ده، یه جوانیه از خود شما. گفت آقا اصلا تو این ده بی با سواد وجود ندارست، همه بی سواده. نه من دیدم و اشتباه کردیم، یه ده کوچیک است، ما همه هم دیگر رو میشناسیم، اصلا ما اینجا با سواد نداریم ابدا. بعد هم دیگه ما جوان رو ندیدیم و تمام شد. حالا این از منافع تواضع بود، اما یه حاشیه میخواد اینجا باز کنم. این حاشیه ضرورت بر اونا که نماز شبشون همیشه قضا شده یه صلوات بفرستن. قربون این صداقتتون عرض حضورتون که نه این زنگ تفریح رو دادم که مطلب حساسه، این از من یادگار باشه. بعضی ها تای همچه چیزی میبینه میگن امام زمان بوده، یادتون باشه. یه نفر در مکه یک شخصی رو دیده بود که نقص بدنی هم داشته، اومده بود بهش گفته بود در گوشش که زیارتت قبول و فلان. من گفت آقا شما میگید امام زمان بوده، ها میخوام بگم آقایون امام زمان به صورت روستایی نقص بدن فلان ابدا ظاهر نمیشه، امام زمان به هیئت خودش ظاهر میشه، یادتون باشه. هرگز ما نداریم که امام زمان به صورت دیگر. یه نفر رفت بود یه جایی میگفت که یا آقای بود کاپشن پوشیده بود و به من خیلی نگاه میکرد. گفتم در حضرت عباس دکونه تو تخته کن، دکونه تو تخته کن، آقا اینقدر از تجربه لفتهایین نیارید مسئله را. یه مش دکوندار از خدا نمیترسن، خیلی مسئله حضرت را بیدار پیکر کرد. پناه بر خدا، پناه بر خدا، آقا نمیترسن از خدا. انشالله خدا قسمت کنه زیارت حضرت را برای همه من، انشالله ظهورش رو نزدیک کنه. امام علیه السلام به هیئت خودش ظاهر میشه، منتها اینا تصرف دارن، تصرف میکنن شخص اصلا نمیشناسن. یه وقتی تصرف میکنن که شخص نمیشناسه ولی راغب میشه از اسرار ولایته. بله بذارید این اسرار رو من انشالله در دهه دوم به شما بگم. از حالا بگم از موضوع به کلی خارج میشه، موضوعمون موضوع اخلاق در تصرف ولویه ائمه، بحث های فکری به فضل الهی به اون الهی نزد ما پیدا میشه که انشالله در دهه دوم آمدید اونا را بازگو میکنیم. انشالله یه اسراری هست که مقدماتش به علاوه فراهم بشه تا بگم به شما. حالا این رو خواستم حاشیه بگم که جوان روستایی امام زمان نبوده، اما یه امایی هست که بین مشرق و مغرب جان میگیره و اما را من بگم خدایا نمیدونم لایق نیستم، این دهنم لایق نیست این حرفا را بزنه، من کجا امام زمان کجا، اما اینطور برداشت کردم از بعض چیزا که اینطور افراد ممکن است با امام زمان سلام الله علیه مربوط باشند و یک بارم ماموریت داشته باشم بیان به یه نفر یه چیزی بگن و دیگه هم در اون منطقه نیان. این میشه چون چند تا نمونش تالت دیده شده دور از گوش دکوندارا، که بازم دکوندار بیاد بگه آره من یه دن از اون آرام دیدم مثلا، دور از گوش دکوندارا من دارم به شما میگم. انشالله خدا اسلام را از شر دکوندارا حفظ بکنه. هیچ از خدا نمیترسن. یکی از اینا بود، من آقا 10 سال پیش دیدم، نمونه براتون میگم، نشسته بود و من دیدم از قیافه این اصلا خیر نمیاد ولی یه اکیه دارن میگن رابطه مستقیم با آقا، اینم خیلی مرد شده بود یه وقت فلان کس رابطه مستقیم با آقا داره، که میگوتن هم تو درو میگم اون رفیقه هم تو تون درو میگی آدم رابطه مستقیم داشته و با او کرنه نمیاد بگه یا به همین دلیل درو میگی. من یه مشکلی داشتم 10 سال پیش، یادم میاد روز اول محرم هی گفتن رابطه مستقیم، هر چی تا حالا دیگه نگفتم، ما رفتیم دیدیم کفشی تایی دیگه میخوره. اما حالا گفتم الغریقه تشد بسه به کل هشیش برم بگم. رفتم دیدم که قیافه اصلا خیری درش نیست، اما چه کنم، گرفتاری خیلی سخت بود. و رفتم بودم اما این گرفتاری دارم، شما میفرمید که چی حل میشه. یه مختصر نکسی کرد و یه قسمی خود که همیشه تنم میدرد، قسم خیلی تنم، قسم خیلی خلاصه دستجیب بالله. حالا من بازم قسمشو میبرم. خلاصه گفت به طرف نازنین امام زمان قسم، مشکل تا 64 روز دیگر حل میشه. روز اول محرم همون سال، حالا تخمینا 4 یا مثلا ارقام حضورتون که 5 ارقام حضورتون یه ماه ربیع الاول میشد گفته او آقا الان تا در خدمت شما هستم 10 ربیع الاول گذشته، مشکل من سر جاشه. توجه کردید یه تریاکی یه کسی گفت که ختم یادش داده بودن که تریاک رو ترک کنه، ختم رو گرفت و از برکت ختم میخوره من میکشم. بله این مشکل ما همین مشکل معنوی بود، مشکل فکری بود، نه که پولی در همه دینار به این چیزا مربوط نبود. یه مشکل دلم میخواست حل بشه نشد، خدا مصلحت ندید تا الان مشکل من در نیستید. از این دکوندارا بترهیزید، بترسید، خیر مواظب باشید. یه وقت هم یه چیزی دیدید حالا میگن آقا یه چیزی میدونه و نمیدونه، اگرم راهی نداشتید مسکوت بذارید، نه تصدیق نه تکذیب. من بعضی هاشون راهی دیدم مسکوت گذاشتن، گفتم انشالله کلا خد یه چیزی باشه یا نباشه به من چه مربوطه. این ها درمودید، این حاشیه رو خواستم بگم که از این صحنه ها شنیدید اشتباه نکنید. پس برای بخشه شدن این پرانتز یه صلوات هم ببینید. بله عرض کنم حضورتون که حالا شما ملاحظه بفرمید که تواضع، ببینید خدا خیلی وسیله داره، خدا میتونه این مطلب رو در خواب به قلب کسی بندازه اما به اون صورت نمایش داده. آدم اگر یکی از فرستادگان امام زمان رو ببینه مشکل رو از او حل کنه، میدونی چه فوایدی داره؟ خدا میتونه در خواب در قلب تو بندازه آ مشکل اینه، برای خدا کاری نداره، ولله جنود و سماوات و الارض. اما مخصوصا یه فرستاده بفرسته مشکلت را اون حل کنه، همون رؤیت اون آدم در تو اثر وضعی داره، رؤیت اون آدم ممکنه در نفس تو هم اثر بگذاره. اینا یه اسراری که از عقول ما خارجه. خب آقا متقابلا تکبر انسان رو خانه خراب میکنه. اصلا عرض کردم دیگه تهدید از این بالاتر نیست. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، صرف میکنم از آیات متکبرین را، نمیگذارم اصلا آیاتم را ببینن. حالا نوبت اون قضیه رسید که در تکبر، این در تواضع بود چیزی به شما گفتم و اینا که در دنیا اتفاق افتاده باید گفته بشه. ما اگر از اینا نگیم تا دامن محشرم بحث کنیم آخر میگن چی شد، برای یه جایی باید تطبیق بشه، روی چند نفر این بحث باید در دنیا نمایش داده بشه تا ماها عبرت بگیریم. و اما اون قضیه اون عالم در تکبر که تکبر را چطور جلوگیری میکرد و بدونیم چقدر مهم نست. عرض میشود که این عالم را من باید بشناسونم به شما جوانها، اول یه تعریفی بکنم براتون جا بیفته تا قضیه را بگم. عرض میشود در نجف اشرف در سابق یکی از مراجع تقلید بوده به نام شیخ جعفر کبیر بهش میگفتن. به علت اینکه کتابی نوشته به نام کشف الغطا، کاشف الغطا هم به او میگفتن. این کاشف الغطاها که در نجف بودند و هستند همگی از نسل او هستند. چرا به اینا میگن کاشف الغطا؟ به خاطر اینکه کتاب کشف الغطا را نوشته. کتاب کشف الغطا را من براتون تعریف کنم. آقایون عجیب است، شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه را شنیدید که شیخ مرتضی کسی بوده که بعد از او هر عالمی آمده بی تعارف ریزخار او بوده. رسائل و مکاسب شیخ انصاری را کسی که ما هو حقه بفهمد گفتن مجتهد است، راستی به فهم متوجه بشه. حتی من شنیدم که ظاهرن اینطور باشد که به رسائل گاهی ملاذ المجتهدین هم میگفتن. کتاب عظیم القدریست، از جمله کتب درسی حوزه های علمیه است. خداوند انشاءالله حوزه های علمیه را تأیید کند، دانشگاهیان عزیزمون را هم تأیید کند انشاءالله. اما کل حال عرض میکنم که شیخ با اون عظمت شیخ مرتضی فرموده بود که هر کس مقدمه کشف الغطا را بفهمد فهو عندي مجتهد، نزد من مجتهد. یعنی اینا به سادگی اجازه اجتهاد به کسی نمیدادن، دستاشون میلرزیده. سخت این چیزا آدم به کسی اجازه اجتهاد بده، از هم حضورتون اینا مشکلاتی داره. اما در این حال شیخ به راحتی فرموده بود که مقدمه کشف الغطا را کسی بفهمد او نزد من مجتهد است. ببینین شیخ جعفر چه مقامی داشته که هر کس مقدمه کتاب او را اگر میفهمید مجتهد میشد. خب این شیخ جعفر از نظر علمی اینطور بوده، از نظر تقوا و وجهه طوری بوده که صفوف شاید اول و دوم و سوم نماز جماعت او را افراد مسلم الاجتهاد می گرفتن. به قول معروف در صفوف نمازش فیض را انداختن نبود، هر کس دیر می رسید دیگه نمیتونست برسه. تمام علما، زبده ها، مجتهدین، صاحبان تقوا سعی می کردن با شیخ جعفر نماز بخونن. این تقوا اونم دیده. خب این در جامعه عظمت بزرگی، آدم بیاد درس بده، اتی جمع بشن استفاده کنن، آدم نماز بخونه، مردم سردست بشکنن، بیان همه جا رو بگیرن. خب اگر تقوا ناقص باشد، این وجهه به انسان ممکنه راه تکبر را به سوی انسان باز کنه. انسان همین، انسان ضعیفه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اگه وقتمون رسید این آیه رو هم براتون یه تفسیر ویژه‌ای داره ان شاءالله خواهم گفت، حالا تا ببینم چی میشه. بله آقا، در تاریخ حالش می نویسن شیخ جعفر از وسوسه شیطان و نفس اماره ترسید. من وارد اینجا میشم، بله صدها فاضل میشینن پای درس من، نمازم اینقدر شلو میشه، اینقدر دستان به تبرک میبوسن، چه میکنن؟ نکنه یه وقت شیطان نفس بیاد سراغم. اگر تکبر به دلی راه باز کرد، نعوذ بالله، آیون عید این است که کشتی سوراخ بشه، دیگه امنیتی درش نیست، دنیا و آخرت آدم میره. یادتون باشه، خیلی مضر رسا، خیلی مضر. بعضی ها خیلی متکبرن، نمیدونم چرا. من یه وقت سلام دادن رو توبه میکردم، یادم میرفت باز توبه رو میشکستم. خیلی هست جواب سلام نمیدن، باور بفرمید. خدا به این مهدیه قسم که از حدود 10 مرد رو متعهد شدم سلام ندم اصلا. به عنوان یه مسلمان میخوام سلام بدم، آقا دیدم خیلی جواب سلام نمیدن اصلا رسما. عجیبه، هی متعهد شدم دیگه سلام ندم. بعد از این چه کنم؟ بعضی ها منتظر سلام میشن، طرف رو میبینن. من دیدم ها، حتی مثلا اونی که خب شخص داره دیگه نزدیک میشه، آرش میاد که سلام نده، شیطنت نگه تبسمی میکنن، بالاخره باید تبسم این قلعه را پر کن تا اون بیاد تفلک سلام بده. از این شیطان هم ما داریم. اما کنده ها می نویسن که ایشون قبل از اینکه صبح وارد درس بشه یه اتاق کوچیکی داشت. عجیبه، نه یه روز دو روز، هر روز، هر روز. خدا ای جوان ها، نفس نمیشه به حال خودش گذاشت. ببینید ما اگر خیلی خوب باشیم، گل سر سبد باشیم، میبینید دیگه خودمونیم، تعارف نمی کنیم. ما آرام از اونم مثلا دور هم یه جمع بشیم و یه خود از خدا پیغمبر بگیم انشالله که مصداق اون حدیث انشالله که نباشیم. در احادیث آخر زمان برد که فلا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، عبادت نمیدونه مگر در ماه رمضان. نه شما انطور نیست، الحمدلله آقایون عزیزان در اوقات دیگرم در نماز و هیئت و مسجد یقینا اینطوره، ولی بعضیا اینطورن که در ماه رمضان فقط عبادت میکنن. حالا بگذاریم، ایشان هر روز خدا قبل از درس میرفت اون اتاق می نشست، به خودش می گفت که کنت ترابا، یه وقتی تو خاک بودی، تعارف که نداریم که هممون اول خاک بودیم دیگه، والله انبتکم من الارض نباتا، خدا همتون از زمین رویونده، رسما روییدیم دیگه، منها خلقناکم، از این خاک شما را آفریدیم، تعارف چی نیست، کنت ترابا، یه وقتی خاک بودیم، ثم صرت نطفه، سپس نطفه شدی، همین که به لباس کسی ریزه و فران اینا میبرن به یه تشنجی آب میکشن میشورن نمیدونم فران میکنن و میدونید دیگه، به قول سعدی میگه چنان که افتاد و دانی. بله توجه فرمودی. خب بعضی ها ماشاءالله رادارشون خیلی تیزیه، صلوات بفرستی، تعارف که نداریم که هممون اول خاک بودیم دیگه، والله انبتکم من الارض نباتا، خدا همتون از زمین رویونده، رسما روییدیم دیگه، منها خلقناکم، از این خاک شما را آفریدیم، تعارف چی نیست، کنت ترابا، یه وقتی خاک بودی، ثم صرت نطفه، سپس نطفه شدی، همین که به لباس کسی ریزه و فران اینا میبرن به یه تشنجی آب میکشن میشورن نمیدونم فران میکنن و میدونید دیگه، به قول سعدی میگه چنان که افتاد و دانی. بله توجه فرمودی. خب بعضی ها ماشاءالله رادارشون خیلی تیزیه، صلوات بفرستی، بله عرض شد حضورتون که خب ثم صرت نطفه، بعدن نطفه شدی، ثم صرت علقه، سپس علقه شدی، ثم مضغه، سپس مضغه شدی، ثم جنینا، جنین شدی، جنین چیه؟ ثم خرجت طفلا، بعد که دیگه اون دوران اون در رحم مادر بودن سپری شد، به صورت یک کودک آمدی بیرون از رحم مادر. خب بچه که دنیا بیاد از اون اول که نمیگن که عاشق فلان، از اون اول عاشق جعفر کبیر که نبوده، و چقدر زیبا میگه، میگه ثم صرت جعیفرن، جعیفر مصغر جعفره، از اون اول هم عاشق الاسلام نبودی، از اون اول جعیفر بودی، جعفر کوچولو، جعفر، درسته؟ آیه بیه جعفر گریه میکنه، آیه نمیدونم بیه جعفر چنین چنان بکنید، میگه سپس خدا مددت کرد، اون عقلی که به داده بود اون به فعلیت آمد، یواش یواش شیئن و شیئن بزرگ شدی و حلوم مجرن درس خوندی، تا ثم صرت عالما، ای خاک علا عالم شدی، خاک کجا عالم کجا، خدایا حالا یه وقت ممکنه که عالم باشه در یک گوشه، نه عالمی که خدا تو را گذاشته در رتبه بالا، ثم صرت شیخ الاسلام، سپس شدی مرجع مسلمین. آقا اینا را میگفت عشق میریز، بعد وارد مجلس درس میشد، یک اون شیخ جعفر اینطور درس گفته بود. توجه فرمودید، آقا تکبر موردی نداره. حالا یه تفسیر اینجا عرض بکنم، تفسیر این است که وقتی ما میگیم تواضع، تواضع به این معنی نیست که آدم وارفته بشه، بعضی ها وارفتن رو با تواضع اشتباه میکنند، هر کس آمد هر چی گفت بگی بله همینطوره، بله که دلش نشکنه یه وقت، هر کس آمد هر پیشنهادی کرد چشم، هر امضای خاص چشم، نه اینطور نه، تواضع اندازه داره، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مؤمن نباید ذلیل بشه، که یه جا شما میبینید که اگر یه چیزی قبول بکنی کوچک میشی، اونجا وظیفت نیست شما تواضع کنید، یه نفر هست اصلا میخواد به شما سخت بفروشه، میفرمد ازا رأیت بالمتکبری نه تکبرو. دیدی داره پخت میفروشه و بلند پروازی بره، تو هم یه انا رجلی باش یه گوشه بشی نه رو دیر بارش. و ازا رأیت بالمتواضعی نه فتواضع. و حدیث متواضعی شما متواضع بشید. دستورهای اسلام تمامش عقلی عاقلان است. آدم یه قدری فکر کنه به این چیزا خودش میرسه که کی متکبر میشه کی متواضع میشه. اون آیه را خواستم که توضیح بدم، مگه حال دارید یا دو سه دقیقه توضیح بدم؟ ها یه وقت یک استفاده از این آیه کردم، حدود 20 سال پیش بود. گفتم حالا شاید اشتباه بکنم. آدم همیشه بزرگتر داشته باشه خیلی خوبه. خدا انشالله بزرگان ما را برای ما نگه بدار. انشالله که سایه رهبر معظم من حضرت آیت الله آی خامنه‌ای را بر سر ما مستدام بداره. علما من را انشالله، بزرگان من را خداوند محافظت کنه انشالله. عرض میکنم که 20 سال پیش بود این مطلب در ذهن این آیه که مهم براتون بگم به ذهنم رسید. به فضل الهی خدا مرحمت کرد، رفتم خدمت یکی از اولیا. من اینطور فهمیدم چطور ایشون سکته گذاشت، خوشحال آمدم بیرون، بعد از اون جرأت گفتنش پیدا کرد. اون این هم یه وقتی فکر میکردم که گفتم انسان ضعیف، علم و مال و ثروت و جمعیت این آدم رو یه وقتی اذیت میکنه، در این رابطه میخوام بگم آدم رو وادار به تکبر میکنه. میفرماد ان الانسان لیطغى ار رآه استغنى. به ذهن ما آمد که چرا نگفته ان الانسان لیطغى اذا استغنى. اینطور میشد بگه دیگه، انسان طغیان میکند اگر بینیاز شود. توجه فرمودید؟ ها، به نظر قاصرم رسید که خدا اینطور نگفته چون بی نیازی حقیقی و غنای حقیقی مخصوص خودشه و این نصیب انسان نمیشه. ارادت بکنید، گفت سیه رویز ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا والله اعلم. سیه رویی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. غنای حقیقی مال حضرت حقه، ماها داشته باشیم موهومه. یه وقتی یه نفری منو برد در جایی آقایون، یه صندوق بزرگ از اون صندوقهای قدیمی، یه چادر شب بزرگی انداختن، یه صندوق بزرگ را دمر کردن، تمامش قباله زمین و باغ اینا بود. قباله های یه ورقی ها، نه دفترچه مثل زمان ما. صاحب قباله های یه ورقی بود، یه ورقی می نوشتن، علما مهر می جادن که قباله. آقای اون یه صندوق بزرگ قباله ریختن، چون ما این چیزای قدیبی را گاهی از نظر مهر علما بزرگان می بینیم، برای ما ارزش تحقیقی داره. من یه وقتی رقصنامه دیدم خیلی مفصل بود، ورق زدم زدم دیدم آخرین نفر که امضا کرده علامه هلی بوده. خیلی برام جالب بود، چون اون وقت نامه مال رشید الدین فضل الله بود و وزیر بود و داستان داشت و اینا، و علامه هلی در تشیع سلطان محمد و خدا بنده خیلی کوشش کرد و اون رشید الدین فضل الله وزیر اون بود. و خلاصه میخوام بگم اینجور چیزا به درد ما میخوره. من از اون وقت نامه مهر علامه هلی رو پیدا کردم. خلاصه ما اینا رو ریخته بودن، ما نگاه میکردیم. آقا نگاه کردم دیدم تمام اینا مال یک نفر بوده، تمام این صندوق مال یک نفر بوده، تمام قباله ها. اون صاحب قباله ها رو تمام بنده خدا که نشونم داد، گفتم حالا این آدم این همه قباله اگر نصف شب ضربان قلبش نامنظم میشد. حالا شما سوال میکنم این قباله ها چه تأثیری داشت در این ضربان قلب؟ اگر نصف شب تمام میشد یه دلدردی بگیره، یه جوری بشه، اینا چه تأثیری داشت؟ آقا ببینید، غنا غنای موهومه. اگه ما غنای حقیقی داشتیم نمیمردیم. چرا پادشاهان میمیرن؟ چرا سلاطین میمیرن؟ امیر المؤمنین میفرمد این الملوک کو پادشاهان و ابناء الملوک کو فرزندان پادشاهان، این الفراعنه و ابناء الفراعنه. حالا دقت کنید، یه چیز ظریفیه. پس غنای حقیقی نصیب انسان نمیشه. یک. از طرفی هم میبینیم کسی پول داره، قدرت داره، بالاخره گاهی به انحراف کشیده میشه. پس یه چیزی بین این دوتا را باید فکر بکنیم که بله درست پول داشته باشه به انحراف کشیده میشه، اما چون غنای حقیقی نداره. خدا از اون اول نگفته این الانسان لیطبع از استغنا، اگه بی نیازه، چون بی نیاز نمیشه. گفت آقا اگه کلاغ افتاد تو چاه، مثلا چی گفت کلاغ تو چاه نمیفته؟ یه مثالیه. پس چیکار کرده خدا؟ این بی نیازی را به عینک خود انسان نسبت داده. آیه را دقت کنید، ان الانسان لیطغى چی؟ ان رآه استغنا. انسان طغیان میکند اگر خود را بی نیاز ببیند. نمیگه که بی نیاز شود، چون بی نیاز نمیشه انسان. اما انسان با مختصر پولی در همی دیناری خودش بی نیاز میدونه و به انحراف کشیده میشه. پس ذریعه آیه برای اون حل شد که بی نیازی را به عینک خود انسان نسبت میده خدا. انسان طغیان میکنه کی؟ اگر خود را بی نیاز ببینه. السلام علیک یا ابا عبد الله. به یک درس اخلاق دیگر در قرآن انشاءالله منتظر میشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى آل بيتك وأصحابك الطاهرين. دنيا شهد مغرور شهد آقاية الدر. عجب دنيا شهد مغرور شهد. من أرض كنم كي بعد چي دارم مشكلة برام زحمت داره بگم، ولی سردسته میگم بعد چي دارم. اینقدر بدونید که جگرگوشه پیغمبر را به خاطر دنیا کشته، سر نازنینش را به خاطر دنیا بردن جایزه بگیرن. خدایا تلخ در کعبه. یک نفر میگوید در اطراف کعبه طواف میکردم یا مشغول دعا بودم، دیدم یه نفر میگه خدایا مرا ببخش اگر که میدانم مرا نخواهی بخشید. عجب. میگه از این جمله خیلی من تکون خوردم، گفتم چطور این حرف رو میزنه این آدم؟ در توبه بازه، در مغفرت الهی بازه، میگه خدایا مرا ببخش اگر که میدونم مرا نخواهی بخشید. رفتم او را به کناری کشیدم، گفتم که مگر تو نمیدونی ناامیدی گناه هست؟ چطور این حرف در کنار بیت خدا زدی تو؟ گفت آقا حساب من از همه جدا هست. تو راست میگی، ناامیدی گناه داره، گناه کبیره است، چیه؟ ولی حساب من از همه جدا هست. گفتم چطور جداست؟ گفت بیا من واقعه رو به تو بگم، من میدونم بخشیده نمیشه. گفت من از اون زمره بودم که مأمور شدیم سر نازنین ابی عبدالله را از کربلا به طرف یزید حمل کنیم. امام زمان شاهدی که در کامم تلخی نفرا میزد. خیلی صد نمیبینم این حرفا را میزنم، ولی نمیشه، بالاخره باید گوشهی بعضن بگیم. گفت انسر مقدس را که ما میبردیم در بین راه خوارق عادات و معجزات بسیار میدیدیم. من دیدم یک مرتبه یک موجودی از بالای سرم تو هوا با چند موجود دیگر ظاهر شده. یکیشم به شعله آتش داشت. آقا وقتی سر نازنین آقا را می بردم توی مسیر خیلی چیزا دیده شد. من اینا را خیلی تلخ بگم، آقا می دونید شوخی که نیست عزیز زهرا، عزیز پیغمبره. گفت این موجودات که بالا سرم ظاهر شدن یکیشون خواست با شعله آتش بزنه بر سر من، من جزرفزا کردم. یکی به اون یکی گفت این رو رها کن، آتشش نزن، عوضش خدا این رو نخواهد بخشید. یه به گوش خودم خدایا، ای خدا خدایا، بشر چقدر بدی میتونه بکنه؟ خدایا بشر میتونه حبیب ابن مظاهر بشه، بشر میتونه مطلب ابن عقیل بشه، بشر میتونه این آدم بشه. بیاد و این به گوشش برسه و خودش دری بیابه که خدا او را نخواهد برشه. و بالاخره میگه من مشبه شدم، اما فکر کردم دیدم من پلهای پشت سر را خراب کرد. با این فوج رفتیم، رسیدیم بالاخره شبانه، سر نازنین را امام زمان ببخش من حضرت زهرا، سر نازنین را روی یک نیزه کوتاه در یه اتاق کوچکی گذاشت. یزید طلیب به خواب رفته بود تا بیدار بشه و از او جایزه بگیریم چه بکنیم. اوف باشد در این دنیا، آدم داره این دنیا چه کارا بکنه. نصف شب خوابیدن، اینا خسته بودم دیگه، اما میگه من به خاطر اون وحشتی که بهم رسیده بود خوابم نبود. یه وقت صداهای شنیدم، یه وقت دیدم که اسم انبیا برده میشود. میگن آدم بفرمید، نوح شما هم بفرمید، ابراهیم تو هم بیا، بیاید آها را زیارت میکنه. یه وقت دیدم گفته می شود سید انبیا تو هم بیا. یک وقت دیدم خدایا این ناله هاتون شد هدر ندیدم، تو این ناله هاتون همه چی میتونیم بگیریم. خدایا اگه بگیم تو به این ناله ها نگاه نمی کنی، اگه بگیم دروغه، سوء ظن نسب میشه. به حق حبیب از ابی عبدالله هر چی اینا میخوان بهشون بده. اونهایی که از ما التماس دعا کردن فهمیدن داریم میریم مهدیه، به حق امام زمان هر چی میخوان بهشون بده. تمام کنم این جمله رو. یه وقت دیدم صدای نازنین به گوشم رسید، گفت برادرم ابراهیم، برادرم موسی، ببین با میوه دلم چه کرده؟